السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیه ترز میکنم فرارسیدن تاسوعای حسینی رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند ما رو جزء یاوران منتقم خونش قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه وارد بحث بشم، دیشب یک دختر خانم کوچولوی گلی موقع منبر من یک کاردستی قشنگی به من هدیه داد. رسم ادب این استش که امشب منم یک هدیه تقدیم ایشون بکنم. خانم زهرا صداد کاظمی تشریف آوردن. خب هر وقت آمدن مگر روزه، اگر دیگه وارد روزه شدیم که ندیگه، مگر شما خبر بدید. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون مؤلفه های عاشورایی مکتب سلیمانی بود. موقعی که جریان های بعد از صدام اتفاق افتاد، عتبات تقریبا بسته شده بود. حرمای مطهر ائمه معصومین در عراق تقریبا به یک ویرانه تبدیل شده بود، خصوصا بعد از جریان انتفاضه شعبانیه شیعیان عراق، که اگر شما همین الان تشریف ببرید حرم ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل، رد تیرایی که حزب بعث و مجاهدین خلق در اونجا به سمت حرمها شلیک کرده بودند، هنوز روی دیوارها اثرش رو گذاشتن به صورت قاب. حاج قاسم سلیمانی وقتی این صحنه ها رو دید، برگشت بسیاری از افراد رو جمع کرد، گفت این زشته برای ما که حرمای مطهر ائمه بزرگوار معصومینمون اینطوری باشه. یه ستادی رو تشکیل داد، اسمش شد ستاد بازسازی عتبات عالیات. این رو حاج قاسم سلیمانی استارتش رو زد و شروع کرد. مردم استقبال کردند، بسیار آباد کردند اونجا رو. گام بعدی که حاج قاسم برداشت این بود، گفت حرمای معصومین خیلی کوچیکه، اینها صحنای بزرگی لازم داره، در آینده میلیون میلیون انسان میخواد بیاد اینجا زیارت بکنه. اولم گفت از حرم امیرالمؤمنین شروع بکنید، اون رواق و صحن بزرگ حضرت زهرا با پیشنهاد حاج قاسم سلیمانی زده شده بود. ارادت حاج قاسم به اهل بیت ارادت عجیبی بود. ویژگی عاشورایان ارادتشون به اهل بیت بود. شما جریان‌های عاشورا و کربلا رو که مطالعه میکنید، عشق عجیب یاران ابا عبدالله به حسین ابن علی و این خاندان رو میتونید ببینید. اگر این عشق نبود، اگر این ارادت نبود، اونها کنار ابا عبدالله قرار نمیگرفتند. حر ابن یزید ریاهی که داستانش رو همه ما بارها و بارها در روزه ها و در منابر شنیدیم، توفیق پیدا کرد توبه کنه. اگر از من بپرسند دلیل توبه هر چی بود، من یه جمله عرض میکنم و اون ادب و احترام به امام حسین و اهل بیت بود. زهرا صادق خانم بیاین شما یک صلوات خط بفرمایید. بی عزیزه دست شما در نه. خیلی ممنون. دست شما در.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جن فرج. من سه دلیل و سه داستان الان عرض میکنم از برش های مختلف زندگی حر ابن یزید ریاحی. یکی دو تاش رو خب معروفه. امام حسین علیه السلام میخواستن وجدان او رو بیدار کنن، فرمودن مادرت به عزاد بشینه. او ادب کرد، گفت آقا هر کس غیر از شما این جمله رو میگفت و اسم مادر من رو میآورد من جوابش میدادم، اما چیکار کنم که مادر شما فاطمه زهراست، من نمیتونم چیزی بگم. ادبی که نسبت به حضرت زهرا داشت. موقع نماز شد، امام حسین به حور فرمودن برو اون طرف با یارانت نماز بخون، ما هم این طرف با یارانمون نماز میخونیم. حور گفت آقا پناه به خدا، شما باشید و من برم جای دیگه نماز بخونم، پشت سر شما نماز میخونم. این میشه ادب، این میشه ارادت به اهل بیت. حر ابن یزید ریاحی صاحب فرزند و پسر نمیشد. در اوج دوران خفقانی که بر ضد امیرالمؤمنین بود در دوران معاویه، حر نذر کرد اگر صاحب فرزند بشه اسم فرزندش رو میذاره علی. خدا به او پسری داد، اسم پسرش رو گذاشت علی. این میشه عشق و ارادت به اهل بیت. آخر دست حر رو گرفت. مشهوره که حر تنها نیامد توبه کنه، فرزندش علی ابن حر ابن یزید هم باش بود و او زودتر از خود حر شهید شد. ببینید ارادت به اهل بیت، عشق به این خانواده دست آدم رو میگیره. کسانی که ممکنه انسانهای خیلی عالی نباشند اما به این خاندان عشق دارن، علاقه دارن، احترام میذارن، ادب رعایت میکنن، اینا دستشون گرفته خواهد شد. در طول تاریخ زیاد بودند. شاهرخ زرقام که شما کتاب ایشون رو حتما خوندید، نخوندید حتما مطالعه کنید، بسیار پر جاذبه کتاب ایشون، خاطرات شاهرخ. ایشون کسی بود که تمام بدنش خالکوبی بود. این توی کاواره کار میکرد، مشروب میخورد، اما عجیب احترام اهل بیت رو رعایت میکرد. مثلا در محرم و صفر لب به مشروب نمیزد. اگر روزه‌ای برای ابا عبدالله خونده میشد سعی میکرد از بیرون بشنوه و گریه بکنه. آخر دستش گرفته شد، شهید شد. به بهترین صورت این جمله‌ای که مشهور خدایا پاکش کن بعد خاکش کن، این جمله شاهرخ زرقامه. از بس تمام بدنش پر خالکوبی بود میگفت خدایا اول پاکش کن بعد خاکش کن. ما که خونپاره کنارش خورد فقط یک پاش از زانو توی پوتین موند، بقیش پودر شد. ببینید بزرگواران، ارادت به اهل بیت دست آدم رو میگیره، عشق به این خاندان دست انسان رو میگیره. حاج قاسم سلیمانی در قله این عشق و علاقه بود. خیلی ها میبینید احترام سادات رو رعایت میکنند. برای چی؟ خود سید که به خودی خود با کسی دیگه فرقی نداره. میگه به خاطر جدش، به خاطر جدش دارم بهش احترام میذارم. اینا دست انسان رو میگیرن. یه شخصی بود به نام کاظم عبدالامیر، مسئول شکنجه یکی از اردوگاه‌هایی بود که اسرای ایرانی اونجا بودند. خیلی شکنجه میگرد، شیعه هم بود اما اعتقادش بر این بود که ایرانی ها مجوسی هن، نجس هن. خیلی شکنجه میگرد، خصوصا حاجی ابوترابی رو خیلی شکنجه میکنه. یه روز میاد داخل اردوگاه، حاجی ابوترابی رو صدا میزنه، میگن باز گفتیم الانی که شکنجه ها شروع میشه. دیدیم لحظاتی گذاشت، حاجی ابوترابی برگشت. بهشون گفتیم حاجی جریان چی بود؟
چون نفوذی اونجا بود ایشون هیچی برو نیورد. بعدن آمد به یکی از خواص گفت کاظم عبدالامیر توبه کرده، دیشب مادرش حضرت زینب رو در عالم خواب دیده. حضرت زینب به مادر فرمودند من از پسرت راضی نیستم، چرا اینقدر اینا رو شکنجه میده، چرا اذیتشون میکنه؟ کاظم عبدالامیر توبه میکنه. بعد از سالها که اسرا آزاد میشند ایشون به صورت قاچاقی میاد ایران، میره تمام آدرس کسایی که شکنجه کرده رو در میاره، در تک تک خونه اینها تو روستاهای دور افتاده تو شهرهای مختلف میره و از همشون حلال بودی میطلبه. موقعی که متوجه میشه آجای ابو ترابی فوت کردن، میاد کنار قبر ایشون تو صحن آزادی چند روز میمونه و گریه میکنه. خب بزرگواران، این کاظم عبدالامیر قصه ما کجا هست الان؟ ایشون شهید مدافع حرم در سوریه شد. عشق و ارادت به اهل بیت میتونه یک انسان رو از سرباز صدام که مأمور شکنجه ایرانی ها میشه برسونه به یک جایی که شهید مدافع حرم میشه. اینو میشه عشق به اهل بیت، عشق به این خاندان و ارادت به این خاندان. شما اگر وصیت‌نامه حاج قاسم رو نگاه کنید مملوء از این عشق سرشارش به اهل بیت. من یه جمله‌اش رو عرض میکنم. ایشون میگه خداوندا ای قادر عزیز و ای رحمان رزاق، پیشانی شکر شرم بر آستانت میسایم که مرا در مسیر فاطمه اطهر و فرزندانش در مذهب تشیع عطر حقیقی اسلام قرار دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی ابن ابی طالب و فاطمه اطهر بهره‌مند نمودی. چه نعمت عظمایی که بالاترین و ارزشمندترین نعمتهایت است، نعمتی که در آن نور است، معنویت، بیقراری که در درون خود بالاترین قرارها را دارد، غمی که آرامش و معنویت دارد. ادامه داره. ببینید عشق حاج قاسم سلیمانی به اهل بیت. خب ببینید که به چه جایگاهی هم حاج قاسم رسید از این عشق به این خاندان. امروز وظیفه ما هم به عنوانشی همینه که الحمدلله شماها با آمدنتون تو این مجالس این عشق رو نشون میدید. این پیراهن سیاهی که تن میکنیم این عشق رو نشون میدید، خانم چادر سر میکنه این عشق رو نشون میده که آقا ما عاشق این خاندان هستیم، اعلام هم میکنیم به دنیا، هیچ تعارفی هم تو این زمینه نداریم، عشق و علاقه به حجت ابن الحسن. امروز باید یه جوری باشه که فکر و ذکر ما وجود نازنین بقیت الله باشه. ما امروز مگر ادعا نمی کنیم که منتظر حجت ابن الحسن هستیم؟ خب این منتظر یه سری ویژگی ها باید داشته باشه، اون ویژگی ها رو باید در خودمون تقویت بکنیم. همیشه از سختی های انتظار گفتیم، گفتیم در آخر زمان دینداری مثل این هستش که زغال گداخته انسان در کف دستش بگیره. چقدر سخته دینداری آخر از زمان اینجوری. دینداری در آخر از زمان مثل راه رفتن رو تیزترین خارهایه. اما یک قسمت دیگه شون هم دقت کنید، بهترین افراد تاریخ همون منتظرهاین. امام سجاد علیه السلام به یکی از یارانشون به نام ابا خالد میفرماند یا ابا خالد ان اهل زمان الغيبه الغائلون بامامته المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان. کسانی که منتظر حجت ابن الحسن هستند با فضیلت ترین و بهترین افراد تاریخ اند. یعنی بهتر از یاران معصومین هست، کسی که منتظرن برای امام زمان. اما وظایف منتظران چیه؟ در این روز جمعه که متعلق به وجود نازنین بقیت الله هست بیام این بحث بکنیم. حالا وظایف منتظران چیه؟ اولین وظیفه انسان منتظر انتظار کشیدنه. وقتی برامون میخواد مهمون بیاد، اولین کاری که میکنیم منتظرش هستیم که بیاد. انتظار یک سکون نیست، یک عمله. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل الحالات نیمدا، یعنی باید عمل کنی. بیمار منتظر سلامتیه اما پیش پزشکم میره. ما در زمستون منتظر آمدن خورشید هستیم، منتظر آمدن گرما هستیم اما از بخاری هم استفاده میکنیم. در شب منتظریم که روز بیاد روشن بشه اما لامپ هم استفاده میکنیم. در دوران غیبت ما منتظریم که اون خورشید عالمتاب بیاد اما این به معنا نیست که خودمون در ظلم و جور و تاریکی قرار میگیریم. نه خیر، هر کار بتونیم انجام میدیم، هر کار بتونیم انجام میدیم که یک نوری داشته باشه جامعه. هرچند که میدونیم هر کار بکنیم یک ذره ای از اون هم نمیشه، ولی وظیفه ما رو انجام میدیم. حضرت امام که انقلاب کردن حرفشونی بود، بودن ما میدونیم ما کجا و جتر دلستن کجا، ما آمدیم یک کوچیک یک گوشه ای کار رو دست بگیریم که امام زمان تشریف بیاره. انتظار. امام صادق علیه السلام میفرمایند بر اثر ظلمی که بنی اسرائیل انجام دادن خداوند مقدر کرد 400 سال اینا در سختی قرار بگیرند، اما اینا استغاثه کردند، عشق ریختند، توبه کردند، خداوند 170 سال رو بهشون بخشید. حضرت موسی آمد. شیعیان شما هم همینجوری هستید. امام صادق میفرمایند یه زمانی مقدر شده و مقرر شده که امام زمان تشریف بیارند، چه دعا بکنیم چه دعا نکنیم، اما اگر دعا کردیم خداوند این مقدار باقی مونده رو میبخشه، اگر دعا نکردیم استغاثه نکردیم میره همون زمان خودش، دیگه معلوم نیست اون دوران کی سالم بمونه، معلوم نیست کی باشه و کی نباشه. انتظار، منتظر، دعا. دعا خیلی مهم. همین دعای سلامتی امام زمان رو که میخونیم، همین دعای عظم البلا رو که میخونیم، خیلی عالیه. الحمدلله میبینید شبا تلویزیون تمام شبکا این دعای الهی عظم البلا رو میذاره، خیلی کار قشنگیه. اینا چیزی ارزشمندیه. دعا بکنیم. کسانی که تو این جمع سنشون یکم بیشتر هست خاطر شریفشون هست، سال 1998 جام جهانی فوتبال ایران و آمریکا غوغایی بود. ایران میخواد با آمریکا فوتبال بازی کنه. مردم اینایی که تو عمرشون نماز نخونده بودند، او شب نماز خوندند. کسانی که حرم نرفته بودند، خیلی ها حرم رفتند، دعا کردند ایران پیروز بشه. چه التماسی میکردند، چه دعاهایی میکردند. خب ایران هم پیروز شد. روز بعدش آیت الله ناصری که از علماء بزرگ حوزه علمی اصفهان هستند، ایشون سر درس شروع میکنن گریه کردن. خیلی گریه میکنن. کمی که آروم میشن میفرمان مردم نمیدونید دیشب بین زمین و آسمان چه خبر بود. فوج و فوج فرشته ها دعای زمینی ها رو داشتن میبردن سمت آسمان. باز ایشون گریه میکنه. میفرماد مردم به خدا قسم اگر یه بار برای ظهورم همینجوری دعا کرده بودید امام زمان آمده بود. یه بار همینجوری دعا کرده بود. انتظار. این اولین وظیفه ما هست. اولین کار. دومین وظیفه‌ای که ما داریم این است که حالا دعا هم بکنیم. انتظار و دعا عرض کردم. دعا لازمه. خود وجود نازنین بقیت الله در یک توقیع معروفی میفرماند و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، برای فرج من زیاد دعا بکنید. دعا کردن در نمازمون حتما برای امام زمان دعا بکنیم، حتی مختصر، حتی اگر با یک عجل فرج هم باشه، یعنی تو قنوت نمیخوایم دعای طولانی بکنیم، حوصله خیلی دعاها رو نداریم، حتی حوصله اللهم کل ولیک رو نداریم، یا چون نماز جماعت است امام جماعته نمیخواد طولانیش بکنه، میتونه بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، این عجل فرجهمی که میتونه داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، یا در سجده آخر نماز و عجل فرجهم رو انسان میتونه داشته باشه. ما در این زمینه ها دعا زیاد داریم، دعای ابوالحسن زراب اصفهانی واقعا دعای عالی هستش، توی مفاتیح آمده در اعمال جمعه برای عصر جمعه، خب این دعای خیلی خوبیه. یا یکی از بهترین دعاها دعای عهده، اواخر عمر شریف حضرت امام، ایشون به عروسشون میفرمایند یکی از چیزهایی که سرنوشت تو رو تغییر میده دعای عهد، صبح دعای عهد بخون. وقتی حضرت امام از دنیا میرن میگن موقعی که کنار مفاتیحشون رو دیدیم یک قسمت مفاتیح معلوم بود که خیلی استفاده شده، باز کردیم دعای عهد بود. حضرت امام تاریخ شروع دعای عهداشون رو چله چله کنار مفاتیحشون میوشتن. این دعای عهد، دعای سلامتی، دعای فرج، حالا بین مردم دعای فرج بمی اللهم کل ولیک معروف هستش، ایرادی هم نداره، اما دعای فرج و اللهم اعظم البلایه همش هم خوبه. نورون علی نور، آیت الله بهاءالدینی در قنوت نمازشون هر روز یک دعای جدیدی میخوندن، یه دعای مختلف، یه دورانی شد دیگه همیشه اللهم کل ولیک میخوندن. آمدن بهشون گفتن آقا اتفاقی افتاده همیشه دیگه دارید اللهم کل ولیک میخونید؟ فرمودند آقا، پیام دادند فرمودند دیگه خیلی دیر شده، دیگه دعا کنید. دعای برای حجت ابن الحسن این عشق و علاقه به امام زمان رو نشون میده. سومین وظیفه انسان منتظر که از عشق و علاقش ساطع شده خود عشق به امامه، عشق به امام. عاشق و معشوق چجوری هست؟ عاشق اگر معشوق رو یک دورانی نبینه چجوری میشه؟ چجوری میشه که یه عمر امام زمان رو نمیبینیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته؟ خدا رحمت کنه، یه شخصی بود به نام عبدالکریم کفاش، شغلش کفاشی بود، اینقدر شخصیت مؤمن و متدینی بود امام زمان هر هفته میرفتن مغازه دیدنش، خیلی آدم درستکاری بود. معمولا توی مغازه نمیشست، میگفت میترسم یک سیدی رد بشه و من نفهمم اون سید جلو پاش بلند بشم، برای می وامیستاد. یه روز امام زمان تشریف آوردن، نشسته بودن، عبدالکریم هم ایستاده، یه شخصی از در آمد داخل، کفشش داد عبدالکریم، گفت عبدالکریم خیلی عجله دارم، این کفش رو برام سری میدوزی؟ حالا امام زمان نشستن اینجا، عبدالکریم یه نگاه به امام زمان کرد، یعنی آقا چیکار کنم؟ امام اشاره کردن بگیر، گرفت. گفت عبدالکریم من دیرم شده، الان میرم بیرون یه کار انجام میدم، میخوام کفشم رو لازم دارم، مثلا الان به تعبیر ما یه رب دیگه لازمش دارم. باز نگاه کرد به امام زمان، امام زمان اشاره کردن بگیر، رفت. عبدالکریم هم شروع کرد کفش رو وصله زدن، حالا امام زمان میخوان امتحانش کنن. فرمودن عبدالکریم این کفش ما رو هم وصله میزنیم؟ گفت آقا قربونتون بشم، چشم، امر میفرمایید به چشم، اما آقا قول دادم، خودتون فرمودید قول بده، اجازه بدید کفش این رو وصله بزنم، چشم کفش شما رو هم وصله میزنم. لحظاتی گذاشت، باز امام زمان فرمودن عبدالکریم کفش ما رو وصله میزنی؟ گفت آقا قربونتون بشم، خودتون اجازه دادید، خودتونم اینقدر گفتید روی عهد و پیمان واسید، من چیکار کنم الان؟ میاد بعد قول میشم، شیعه شمایه. امام زمان فرمودن اگر غیر از این کار میکردید دیگه نمیامدم دیدنت، نمیامدم دیدنت. یه بار دیگه امام زمان بهش فرمودن عبدالکریم اگر یه هفته نیام دیدنه چه کار میکنی؟ گفت آقا به خدا قسم دق میکنم میمیرم، عشق و علاقه به امام زمان اینجوریه، یه هفته امامشون رو نبینه دق میکنه میمیره. خب عبدالکریم این کفاش آدم فقیری بود، هر دورانی که احساس میکرد دیگه این ماه نمیتونه اجاره خونه رو بده، وسایلش رو برمیداشت، با زن و بچهش میامد تو خیابون میشست. یه بار وسایلش رو جمع کرده و آمده و توی خیابون امام زمان تشریف آوردن، فرمودن چی شده عبدالکریم؟ گفت آقا هیچ، بیرونمون کرد، پول نداشتیم اجاره بدیم. امام فرمودن عبدالکریم اشکال نداره، صبر کن. ببینید ارتباطش با امام زمان چجوری، شوخی میکنه، لبخند رو لب امام زمان بیاد. گفت آقا ما که صبر میکنیم، ولی شما خاندان که مستجر نبودید، ببینید ما مستجر ها چی میکشیم. امام لبخند زدن، فرمودن برات دعا میکنم خونه دار بشی. عشق و علاقه به امام زمان اینطوریه، عشق و علاقه. بزرگواران، عشق و علاقه به این نیست که بریم توی پستوی خونه بشینیم 20 سال 30 سال فقط دعا کنیم امام زمان بیاد. عشق به امام زمان رو شهدا داشتند، عشق به امام زمان رو حاج قاسم سلیمانی داشت، عشق به امام زمان رو مقام معظم رهبری داره که هم در فتنه 78 هم در فتنه 88 فتنه رو با لفظ امام زمان جمع میکنه. بعضی ها فکر کردن میگن آقا ما به این چیزا دخالت نمی کنیم، آقا ظالم داره ظلم میکنه، یک کاری بکنه ما دخالت نمی کنیم، انشاءالله آقا خودش میاد درست میشه. یعنی کی آقا خودش میاد درست میشه؟ کوفی هم که به مسلم همین رو گفتن، مسلم گفت بیاد قیام کنید، گفتن آقا خودش میاد درست میشه انشاءالله، خود امام مسلم بیاد. چی شد؟ کربلا شد. شهدا عجیب عاشق حجت ابن الحسن بوده. یه داستانی هست، خیلی داستان قشنگی، خیلی عجیبه. یه شخصی بود خیلی امام زمانی بود، خیلی. یه دوستی داشت روحانی بود، به این روحانی گفت حاج آقا من هر وقت به شهادت رسیدم دوست دارم شما بیایی در مجلسم از امام زمان صحبت کنی. میگه من قبول کردم. یه روز به ما خبر دادن فلانی شهید شد. رفتیم شهرشون، به پدرش گفتم آج آقا ایشون این وصیت رو کرده، اجازه میدید من منبر برم؟ گفت بله بفرمایید. رفتم روی منبر از امام زمان گفتم، گفتم مردم این شهید عجیب عاشق امام زمان بود، عجیب. یه جمله‌ای بود همیشه روی زبانش بود، میگفت یا ابن الحسن یا بیا و به ما یک نظر کن، یا بیا و مرا در کفن کن. تا این جمله رو گفتم یه نفر از وسط جمع بلند شد، شروع کرد داد زدن، خودش رو زد، اشک می‌ریخت، مجلس به هم ریخت. آوردنش کنار منبر، آرومش کردن، پیش گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا من غسالم، دیشب آخرای شب آمدن گفتن یه شهید آوردیم، چون پشت جبهه شهید شده غسل داره، بیا غسلش بده. منم بلند شدم نیمه های شب رفتم تنها توی غسال خونه، این شهید رو گذاشتم روی تخته غسال. تا تا آمدم غسل رو شروع بکنم دیدم یک بوی عجیب عالی داره توی فضا میاد. برگشتم دیدم یک آقای پشت سرمه، به من فرمود برو بیرون. گفتم چشم آقا. رفتم نزدیکای خونه که رسیدم به خودم آمدم، گفتم چیکار کردی؟ اون آقا کی بود؟ چرا جنازه رو گذاشتی؟ با سرعت برگشتم دیدم این شهید کفن شده، روی تخت قرار گرفته، تمام قصال خونه بوی عجیب عالی داره میاد. از دیشب برام سوال بود اون آقا کی بود آمده بود، الان فهمیدم. یبن الحسن یا بیا و به ما یک نظر کن، یا بیا و مرا در کفن کن. شهدا اینجوری امام زمانی بودند، عشق و علاقه به امام زمان. چهارمین وظیفه انسان منتظر اطاعت از نائب امام زمانه. یه دورانی نواب خاص بودند، 4 نائب خاص بودند، تمام شد. بعد از اون نواب عام شدند. و اما الحوادث الواقع، خود امام زمان میفرمایند تو حوادث چه کار بکنیم؟ فرجعوا الی رواة احادیثنا، رجوع کنید به راویان حدیث ما، اونا حجت خدایی هستند بر شما و من هم حجت خدا بر اونا هستم، رجوع کنید به اونا. نمیشه ما بگیم امام زمانی هستیم اما از مرجع تقلید اطاعت نمی کنیم. اگر مرجع تقلید مرجع تقلید باشه، امام زمان خودش تاییدش میکنه و تاییدش کرده. یه روز آمدن در خونه شیخ مفید در زدند، خادم آمد دم در، یه شخص روستایی گفت با شیخ کار دارم. آمد پیش شیخ مفید گفت آقا من خانومم از دنیا رفته، باردار بوده، نمیدونم الان اون جنین زنده مرده چه کارش بکنم، زن رو نگه داریم چند روز تا اون بچه متولد بشه یا زن رو دفن کنیم. شیخ مفید فرمود نگه داشتن و معطل کردن میت حرومه، شما که نمیدونی زنده، دفنش کنید. مدتی از این جریان گذشت، در خونه شیخ مفید در زدن، همین فرد روستایی با یک بچه در بغل آمد، گفت آوردم شیخ در گوشش از اون بگه. آمد پیش شیخ مفید گفت آقا فرستاده شما به موقع آمد، نزدیک بود خانم رو دفن کنیم. گفت نظر این هست که بچه رو به دنیا بیارید بعد زن رو دفن کنید. شیخ مفید میگه من اصلا کسی نفرستادم، او آقا چه ویژگی هایی داشت؟ این میگه، او میگه او امام زمان بود، من اشتباه فتوا دادم. به خادمش میگه دیگه در رو قفل میکنی هیچی را نمیدی. میگه شیخ مفید تمام شد، مرجعی که اشتباه فتوا بده به درد نمیخوره. روز بعد یه پیام برای شیخ مفید میاد، شیخ از شما به فتوا دادن، از ما به تصحیح کردن، ما نائبامون رو تنها نمیگذاریم. اطاعت از نائبان عام حجت ابن الحسن که مراجع تقلید هستند. اگه مردم نواب امام زمان رو یاری بکنند، امام زمان هم اونا رو یاری میکنه. در دوران جنگ جهانی اول و اشغال ایران، حضرت آیت الله نائینی، میرزای نائینی از مراجع بسیار بزرگ بودند، استاد آیت الله خویی و استاد آیت الله غازی و استاد آیت الله بهجت و تمام اینا میرزا نائینی بود که بهش میگفتن استاد الفقها و المجتهدین، فوق‌العاده بود ایشون. ایشون دید ایران سقوط کرده، خیلی اشک ریخت، شب خوابش برد، در عالم خواب دید یک دیواری هست ترک برداشته شبیه نقشه ایرانه، زیر این دیوارم تعداد زیادی زن و بچه هن. این دیوار شکست و ترک برداشته و داره میریزه. یک لحظه این دیوار خم شد که بریزه. تو عالم خواب میبینه آقا حجت ابن الحسن تشریف آوردن، با دست این دیوار رو گرفتن برگردوندن. فرمودند این دیوار ترک بر میداره، خم میشه، اما ما نمیذاریم بشکنه. ایران شیعه خونه ما هستش. چهار تا قرتی فکر کردن میتونن کاری بکنند جمهوری اسلامی سقوط بکنه. اینجا خونه امام زمانه، این مردم عاشق امام زمانن، مشکلات رو میبینند اما اجازه نمیدند دشمن سوء استفاده بکنه از اینجا. بی تدبیری ها رو میبینند اما تموم میشه اینجور چیزا، همونجور که خیلی از این مشکلات توی 40 سال تموم شد. سال 60 ایران ناامن‌ترین کشور دنیا بود، بیشترین عملیات تروریستی دنیا سال 60 و 61 تو ایران اتفاق افتاد. امروز امن‌ترین کشور دنیا هستیم. یه روزی سیم خاردار نداشتیم وسط جنگ، امروز پیشرفته ترین تجهیزات نظامی دنیا رو داریم. یک روزی آرزوی داشتن اختراعات رو داشتیم، امروز 7th کشور پر اختراع دنیا هستیم. یه روزی علمی نداشتیم، امروز رشد علمی ما 11 برابر متوسط دنیا هست. یه روزی آرزوی برخورد با آقازاده ها و مفسدین رو داشتیم، همین 2 سال پیش 3 سال پیش آرزو داشتیم، امروز هر روزی نگاه میکنیم داره با اینا برخورد میشه. این جریانم تمام خواهد شد، این مشکلات هم تمام میشه. چه کشور امام زمانه؟ مگر امام زمان میذاره اینجور چیزا این مشکلات دائمی بشه؟ مردم نائبای امام زمان رو اطاعت میکنند، امام زمان هم این کشور رو هواشو داره رها نمیکنه. حاج قاسم سلیمانی اینجوری بود، برای نائب امام زمان چه کار میکرد؟ نائب امام زمان چون نائب امام زمانه، چون مرجع تق، چون مؤمنه میخوایمش. مقام معظم رفیع رو ما برای این میخوایم، مگر ما شخص رو که کار نداریم. اگر خدایی نکرده یه روزی ببینیم یک مسئولی توی کشور پاش رو از سمت دین کنار گذاشت، رو بذاریم کنار، به خاطر امام زمانه که ما اینا رو میخوایم. یه عکس معروفی از حاج قاسم سلیمانی هست، احترام نظامی گذاشته، دستش هم روی سینه‌اش گذاشته جلو آقا. یک شخصی تعریف میکنه میگه بعد از این ازش پرسیدم حاج قاسم این معروف مرسوم نیست این کارا، احترام نظامی گذاشتی دیگه، احترامه دیگه، چرا دستت روی سینه‌ات گذاشتی؟ گفت به خاطری که احساس کردم آقا خیلی غریبه، دست گذاشتم روی سینم به آقا بگم آقا حاج قاسم قربونت بشه، من هستم. این میشه عشق به نائب امام زمان، عشق به مرجع تقلید. وقت گذشته، مطلب زیاد بود، اما اگر اجازه بدید من معذرت میخوام از مدعای عزیزمون، من یه جمله از وصیت‌نامه حاج قاسم رو باز بخونم. ایشون میگه امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است، بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم ها میماند، اگر دشمن این حرم را از بین برد حرمی باقی نمیماند، نه حرم ابراهیمی نه حرم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. در پایان وصیت‌نامه‌اش حاج قاسم خطاب به مراجع تقلید میگه سخنی کوتاه از یک سرباز 40 ساله در میدان به علما عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصا مراجع عظام تقلید. سربازتان از یک برج دیدبانی دید که اگر این نظام آسیب ببیند دین و آنچه از ارزش های آن که شما در حوزه ها استخوان خرد کرده اید و زحمت کشیدید از بین می رود. این دوره ها با همه دوره ها متفاوت است. حق واضح است. جمهوری اسلامی و ارزش ها و ولایت فقیه میراث امام خمینی هستند و میبایست مورد حمایت جدی قرار گیرند. من حضرت آیت الله العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها میبینم. اون نیازمند همراهی و کمک شماست.
و شما حضرات معظم با بیاناتتان و دیدارهایتان و حمایتهایتان با ایشان میبایست جامعه را جهت دهید. اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمان شاه ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعی استکبار بر الحادگری محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت خواهد بود. دست مبارکتان را میبوسم و عذرخواهی میکنم از این بیان، اما دوست داشتم در شرفیابی های حضوری به محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشد. سربازتان و دستبوستان. یعنی جریان این استش، عشق و علاقه به معصومین و ارادت به معصومین یکی از سیره های عاشورایانه که شهدای ما نسخه کوچک شده همون جریان بوده. یه شخصی بود به نام عبدالمطلب اکبری، مال استان فارسه، این کرولال بود. خیلی همه مسخرش میکردن، تو مکانیکی کار میکرد. جنگ شد رفت جبهه، پسر عموش شهید شد. این آمد تو مراسم پسر عموش، موقعی که مراسم تموم شد کنار قبر پسر عمو با دست یک سنگ قبری کشید، روش نوشت شهید عبدالمطلب اکبری. همه خندیدن بهش. شهید شد. یه وصیت‌نامه کوتاهی داره، خیلی عجیب. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک عمر هر چه گفتم به من خندیدند، یک عمر هر چه میخواستم به مردم محبت کنم فکر کردند من آدم نیستم، مسخره ام کردند. یک عمر هر چه جدی گفتم شوخی گرفتند. یک عمر کسی را نداشتم با او حرف بزنم، خیلی تنها بودم. یک عمر برای خودم میچرخیدم، یک عمر، یک عمر. اما مردم، حالا که ما رفتیم، بدانید هر روز با آقایم حرف می زدم. آقایم به من گفت تو شهید می شوی. جای قبرم را هم به من نشان داد. این را هم گفتم. مسخرم کردید. شهدا اینجور عاشق اهل بیت بودن. حاج قاسم سلیمانی وقتی شهید شد، این بدن اربن اربای و تیکه تیکه شدش آمد، چند چیز ازش باقی مونده بود. یکیش کتاب مدداهی بود که همیشه کنارش بود. هر وقت تو مسیرها بود یه سفر رو باز میکرد، مدداهی میخوند. هر وقت دلش تنگ میشد به یه مدداهی زنگ میزد از پشت خط، میگفت یکم برام مدداهی کن، دلم تنگ شده. عشق و علاقه به معصومین انسان رو به اینجا میرسه. یاران ابا عبدالله عشق و علاقه شون زبان زد بود. آقا میخواد نماز بخونه، جلو آقا میزند. اجازه نمیدند از فرزندان آقا کسی وارد میدان بشه تا اینکه خودشون به میدان برند. اما اوج ادب و ارادت رو قمر منیر بنی هاشم داشت. چه ادبی داشت عباس، ادبی که 1400 ساله همه رو مدیون خودش کرده. تا اسم امام حسین میاد کنارش اسم قمر بنی هاشم هم میاد. علمدار بود، آمد پیش امام حسین گفت آقا دیگه سینم تنگ شده. دشمن خوب سینه عباس رو باز کرد. وقایع کربلا که تمام شده بود، حضرت زینب در مدینه وقایع کربلا رو میگفتن و همه خانم ها عشق میریختن. یه روز دیدن از بیرون خونه داره صدای گریه میاد. حضرت زینب به یکی از خانم ها گفتن برید ببینی کیه داره اینطور گریه میکنه. گفتن خانم، رفتیم بهش گفتیم بیا داخل. گفت این خونه خونه خانم هاست، من کنیز این خانواده هستم. تا این جمله رو حضرت زینب شنیدن متوجه شدن این ادب فقط مال یه شخصه، اونم مادر عباس، حضرت ام البنین.
آمدن بیرون و خودشون رو در آغوش مادرشون ام البنین انداختند. شروع کردند اشک ریختن. اولین سوالی که حضرت ام البنین از حضرت زینب کردند این بود: خانم بگو ببینم آیا از عباس هم راضی هستی یا نه؟ عباس، عباس، دیگه دنیا چنین برادری به خودش نمیبینه. نقل شده امام زمان فرمودند هر جا روزه عموم عباس خونده بشه من اونجا هم. امروز هم روز جمعه آقا جان صاحب از زمان. تمام منبر بحث بیرا اون عشق به شما بود. از عباس هم راضی هستی یا نه؟ شاید این زبان حال حضرت زینب بود. از عباس راضی هستم، اما یه گله هم ازش دارم. اون حسین رو آخر برادر خطاب کرد، اما هیچ وقت من رو خواهر صدا نزد. این ادب او بود. کجا صدا زد برادر؟ اون هنگامی که سوار بر مرکب شده، دست راست نداره، دست چپ نداره، تیر در چشم مبارک، اون نانجی با عمود آهن بر فرق عباس زد. عباس با صورت به زمین خورد، صدا زد: اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو دریا. بیاییم خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائج، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لدیارتکم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن و على اولاد الحسین و على اصحاب. یه بار دیگه همه با هم با توجه: السلام علیکم.